ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. حسن روحانی میگوید ایران در شرایط جنگی است. محمد جواد ظریف میگوید مسلح شدن دلار روند سراشیبی دارد. و اتحادیه اروپا بار دیگر با بازگشت تحریم ها علیه ایران مخالفت کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبرها آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تأیید وجود شرایط جنگی در کشور، در این حال گفت ایران تحریم‌ها را شکست می‌دهد. در همین ارتباط همکارم روزبه بلحری هم در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به اخبار مربوط به واکنش‌ها به تحریم‌های آمریکا علیه ایران. روز بهتری که از واکنش خود ایران آغاز کنیم، از جمله واکنش حسن روحانی که چه جزئیاتی داشت و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اگر که واکنشی نشون دادن به اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا که از دوشنبه امروز به صورت اجرایی در اومد.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. خب در حقیقت موضعی که حسن روحانی و برخی دیگر از مقام‌های ایران تکرار کردن همون موضعی هستش که در طی 6 ماه گذشته عنوان شده، یعنی 6 ماهی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذره یا 3 ماهی که از دور نخست تحریم‌های آمریکا. حسن روحانی روز دوشنبه در نشستی با مدیران ارشد اقتصادی اعلام کرد که کاری که آمریکا داره انجام میده صرفا فشار به مردم به گفته او و به هیچ جای دیگر نیست و آمریکا به گفته حسن روحانی منزوی شده و در این حال معافیت‌های نفتی آمریکا رو در مورد 8 مشتری ایران یک پیروزی برای جمهوری اسلامی دونسته. خب خبرها که از این بودش که آمریکا برای 8 کشور به گفته آقای پومپئو معافیت نفتی در نظر گرفته که تا بتونن جایگزینی برای ایران پیدا بکنن. امروز هم مثلا کره جنوبی اعلام کرد که این معافیت موقت رو کسب کرده به دنبال یافتن یک در حقیقت معامله با یک کشور دیگه هستش. حسن روحانی در این حال گفته که ما در شرایط جنگ اقتصادیم، ولی در این حال باز هم گفته که ما در هر شرایطی نفتمون رو میفروشیم و اشاره کرده که دور خواهد زد. همون بحثی که در گذشته هم از روی مقام‌های ایرانی تکرار شده بود، انجام شده بود در تحریم‌های گذشته. وزیر اقتصاد هم گفته که خیلی وضعیت حساس دونسته، ولی گفته که جمهوری اسلامی برنامه‌ای مشخص و عزم آهنی داره. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم امروز از ادامه رایزنی‌های ایران با کشور های اروپایی برای اجرایی شدن این سازوکار خبر داده، برای اجرایی شدن سازوکاری که اتحادیه اروپا در نظر گرفته خبر داده و ابراز امیدواری کرده که مکانیزم هر چه سریعتر اجرایی بشه.
اما اجازه بده که ما باز با همین موضوع همراه بشیم و بپردازیم به واکنش‌های دیگه‌ای که بوده، از جمله اینکه اتحادیه اروپا در خبرها هم داشتیم که واکنش نشون داده. خب پیشتر هم اتحادیه اروپا صحبت کرده بود از سازوکار ویژه برای تجارت با ایران. حالا با توجه به مسئله تحریم ها که اجرایی میشه از امروز، این مکانیسم در چه وضعیتی قرار داره؟
خب تا دور پا هم اشاره کردی در حال آماده سازی مکانیسم قرار بوده که انجام بشه و قرار بوده که امروز هم به صورت نمادین این مکانیسم افتتاح بشه روز بازگشت دور دوم تحریم ها، اما اجرای شدنش چند ماه دیگه به صورت عملی انجام خواهد شد.
گزارش از افتتاحش هم خبری بوده دیدی؟
نه خبری من ندیدم، فقط دو تا اظهار نظر بوده، یعنی کمیسر اقتصادی امور اقتصادی اتحادیه اروپا پیر موسوویتسی که گفته که اتحادیه اروپا بازگشت تحریم ها علیه ایران رو تایید نمی‌کنه، یا سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم گفته متقاعد شده که باید بر اساس قوانین اروپا یک تجارت قانونی با ایران داشته باشیم. اما همین بحث مکانیسم در شرایطی مطرح است و مقام ایرانی خیلی روش مانوف میان که هنوز مشخص نیست کدوم کشور پذیرای این دفتر مکانیسم خواهد بود، چون قبل از این گزارش های حاکی از بود که هیچ کشور اروپایی حاضر به افتتاح این دفتر در خاک خودش نیست به خاطر نگرانی از واکنش آمریکا
و استفاده ای که احیاناً به هر حال اون دفتر باید بکنه از امکانات اون کشور.
بله دقیقاً
در زمینه بانکی. تحصیلات بانکی. اما اجازه بده که واکنش کشورهای دیگر رو هم به آغاز دور دوم تحریم ها داشته باشیم. کشورهای دیگه چه واکنشی نشون دادن؟
خب یه واکنش ژاپن، امروز وزیر خارجه ژاپن یوشیهیده سوگا صحبت کرده، گفته توکیو در تماس نزدیک با آمریکا است در مورد معیارهای مرتبط با تحریم‌های اون کشور علیه ایران، و اضافه کرده که ژاپن خواستار اون شده که این تحریم‌ها تأثیری بر فعالیت‌های شرکت‌های ژاپنی نداشته باشند. اسرائیل هم، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در یک پیام توییتری گفته تصمیم دونالد ترامپ برای تحریم ایران دور دوم شجاعانه بوده و خاورمیانه در انتظارش بوده، و آمریکا با یک حرکت در حال زدن ضربه کاری به نفوذ ایران در سوریه، لبنان، غزه، عراق و یمن هست. در این حال چین هم، سخنگوی وزارت خارجه چین هوا چونینگ از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده. همینطور که خب در هم برای شنوندگان از اطلاعشون، چین مهمترین خریدار نفت ایرانه و تصمیم فکن در مورد نحوه مراودات با تهران میتونه بر وضعیت اقتصادی و سیاسی فعلی ایران تاثیر بگذاره. روزنامه دولتی چاینا دیلی هم اشاره کرده به نقل از یک پژوهشگر این کشور که تحریم‌ها پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد ایران گذاشته و بسیاری از شهروندان را ناامید کرده و گفته که برای دو کشور راهی جز مذاکره نیست، یعنی ایران و آمریکا.
سپاسگزارم. نگاه روزبه بلحری همکارم بود که به واکنش‌ها به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نگاهی داشت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها و همچنین اتحادیه اروپا. واکنش شما به این تحریم‌ها چه هست و شما درباره اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظر خودتون رو به شبکه پیام‌رسان تلگرام و شناسه ما در این شبکه @فرداگرام بسپارید به صورت صوتی و کتبی، یا اینکه میتونید برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042022112 2112 در اختیار شماست، از همکنون تا نظرات شما رو به خودش ضبط کنه. اما اجازه بدید یک خبر رو هم در این رابطه به آگاهیتون برسونم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا از شروع روند سراشیبی آنچه مسلح شدن دلار نامید صحبت کرد و گفت آمریکایی‌ها با سوء استفاده و زیاده روی در استفاده از دلار شروع روندی را کلید زدند که به ضررشان خواهد شد. در ماه‌های اخیر قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار در بازار آزاد ایران افزایش قابل توجه یافته است. آقای ظریف که برای پاسخ به سوال‌های تعدادی از نمایندگان در مجلس حاضر شده بود همچنین گفت ایران پس از برجام سند جدیدی را امضا نکرده است. او همچنین معافیت 8 کشور از تحریم‌های آمریکا برای خرید نفت از ایران را شکستی برای واشنگتن دانست. گزارش شده است که نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر خارجه ایران قانع شدند. مقام‌های آمریکا گفتند که برای کاستن از تأثیرات تحریم‌های ایران بر شرایط اقتصادی متحدانش به برخی کشورها معافیت‌هایی در خرید نفت از ایران به شرط کاستن از مقدار خریدشان دادند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم و شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. کانون نویسندگان ایران از احضار و تفهیم اتهام به 3 عضو این نهاد خبر داده. بر این اساس رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، 2 تن از دبیران و بکتاش آپتین، یکی از بازرسان کانون نویسندگان ایران، در شعبه 7 دادسرای اوین تفهیم اتهام شدند. اتهام‌های این افراد اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا عنوان شده است. هر 3 عضو کانون نویسندگان این اتهام‌ها را رد کردند. شاکی این نویسندگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. بکتاش آپتین، یکی از این 3 عضو کانون نویسندگان، در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
روز شنبه 12 آبان ماه ما رو از توی شعبه 7 دادسرای زندان اوین خواستن. البته دوستان من رو با احضار می‌خواستن که کنم و من اما شفاهی چون در پیش زندگی می‌کنم در تهران نبودم شفاه هم من رو خواستن. زیل 3 مورد به ما تفهیم اتهام شد که 2 مورد اونها رو جدید تفهیم اتهام کردن.
آقای آبتین، اتهامی که به شما وارد شد چه بود؟
اتهامی که دیروز به ما وارد شد اتهام بود تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا.
در مورد این اتهاما و دلایل اقامه اونها به شما توضیحاتی داده شد؟
هرگز ما در طول بازجویی‌های طی این چند سال می‌شدیم برای این پرونده هرگز حتی یک کلمه جز تبلیغ علیه نظام هیچ صحبتی از اتهامات نبود.
تصور می‌کنید که این اتهامات از کجا آمده باشه پس؟
طبیعتاً کاملا مشخصه که این پرونده شاکیش به وزارت اطلاعات هستش و این اتهامات هم اونها به ما وارد کردن و کاملا بی‌پایه و اساس هستش.
آقای آبتین، می‌گید که از چند سال پیش که رفتید توضیحاتی بهتون داده نشده به جز در مورد اقدام علیه امنیت ملی، چرا این چند ساله در رفت آمد بودید و آغازش چگونه بوده؟
پرونده ابتدا در سال 1394 اردیبهشت ماه گشوده شد بعد از اینکه ماموران امنیتی به خانه من آمدند و بیش از 2000 نسخه از آثار من رو بردن. متعاقب اون من بارها و بارها بازجویی شدم. بعد از من همکارانم آقای رضا خندان و بعد از اون آقای کیوان باژن همین اتفاق براشون افتاد و اونها رو بارها و بارها مورد بازجویی قرار دادن و این پرونده مفتوح بود ابتدا در دادسرای شعبه 2 فرهنگ دادسرای فرهنگ و رسانه. اما در کمال شگفتی بعد از مثلا مدت‌ها چند ماه پیش ما رو باز خواستن در شعبه 7 دادسرای اوین. باز هم همون مسئله قبلی بود، یعنی چاپ نشریه غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام. ما با این دو موضوع تفهیم اتهام شدیم و 5 میلیون تومان قرار کفالت گذاشتیم، هم من هم آقای خندان و هم آقای باژن. خب با قرار کفالت آزاد شدیم تا اینکه چند روز پیش باز دوباره ما رو خواستن که عرض کردم و قرار کفالت هم به 100 میلیون تومان افزایش دادن.
آقای آبتین، شما به آقای رضا خندان که مهابادی هم در ادامه نام فامیلشون هست اشاره کردید. شاید برای شنوندگان خوبه که بدونن که این رضا خندان مهابادی اون رضا خندانی که همسر نسرین ستوده است نیست، درسته؟
بله همینطوره. آقای رضا خندان مهابادی سالها چند دوره دبیر کار نویسندگان ایران هستند و با جناب آقای رضا خندان که همسر خانم ستوده هستن کاملا متفاوت هستن.
برگردیم آقای آبتین به اینکه گفتید نشریه غیر قانونی یکی از اتهاماتی بوده که به شما وارد شده. نشریه غیر قانونی کدام بوده؟
ببین سابقه این نشریه غیر قانونی برمیگرده در ابتدا برای چند سال پیش به نشریاتی که به شکل گاهنامه کانون نویسندگان ایران منتشر میکرد که علیه سانسور بود و نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران بود. اما اتهامی که اینها حساسیت براشون ایجاد شده بود کتابهایی بود که کانون منتشر کرده بود برای جشن 50 سالگی کانون نویسندگان ایران.
یکی از اتهامات تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا بوده. تصور میکنید که این از کجا آمده باشه؟ چرا که به نوعی شباهتی داره به اتهامی که به نسرین ستوده وکیل سرشناس ایرانی وارد شده.
بله طبیعتاً هیچ کدوم از این اتهامات واقعی نیست، هیچ کدومش صحت نداره. احتمالاً به خاطر بیانیه‌هایی که ما صادر کردیم برای مثلا دختران انقلاب یا مثلا بیانیه‌هایی که برای روز جهانی زن صادر کردیم روز 8 مارس، احتمالاً این بیانیه‌ها رو بهش توجه نشون دادن که مثلا همچین اتهامی رو برای ما در نظر گرفتن. اما همه این اتهامات رو ما از پایه و اساس واقعا دروغ میدونیم و هیچ کدوم اینها صحتی نداره.
آقای آبتین، حالا در نهایت در انتظار دادگاه خواهید بود؟ وکیلی اختیار کردید؟
ما هنوز وکیلی اختیار نکردیم. البته شما میدونید که در این جور پرونده ها وکیل ها با همه توانایی هاشون به هیچ وجه نمیتونن کاری که باید انجام بدن رو انجام بدن، یعنی اونا انجام میدن اما توجهی به این مسائل نمیشه. همینطور که الان شما میبینید که حتی در طول این چند سال یک بار به صورت قانونی نپرسیدن که مثلا شما برای اقدام علیه امنیت ملی چه کردید، یعنی این کاملا غیر قانونی بوده چون باید حتما توی بازجویی از ما سوالاتی در این زمینه میپرسیدن. اما هیچ سوالی در این زمینه نه از من نه از آقای کیوان باژن نه از آقای رضا خندان مهابادی نه برای پرونده، فقط درباره مثلا چاپ نشریه قانونی سوال پرسیده بودن و از پایه و اساس همه اینها باطله.
بکتاش آپتین بود که از کانون نویسندگان ایران با ما گفتگو میکرد. سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آپتین، به شعبه هفتم دادسرای اوین احضار شدند و در اونجا تفهیم اتهام شدند. اتهام اونها اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا عنوان شده. یک خبر رو هم به آگاهیتون میرسونم. در فرصت باقی مانده، وزیر ارتباطات ایران میگوید یک حمله سایبری که به گفته او با هدف صدمه به زیرساخت‌های ارتباطی در روز دوشنبه انجام شده بود، دفع شد. محمد جواد آذری جهرمی در پیامی توییتری این خبر رو اعلام کرده. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه شما شنونده موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.